بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم انما ذکرنا من العمومات المثبت لأصالة اللزوم انما هو فی الشک فی حکم الشارع باللزوم. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسات گذشته حدود 8 مورد رو، حالا با شماره‌ای که ما زدیم، از عمومات دال بر اصالت اللزوم یک یک شمردیم و توضیحاتی رو در موردش ذکر کردیم. ایشون می‌فرماید این عموماتی که ما ذکر کردیم که دلالت بر اصالت اللزوم می‌کند، در دو جا کارایی داره. یک، در شبهات حکمیه. آقایون، فرق شبهات حکمیه با شبهات موضوعیه چیه؟ تو شبهات موضوعیه شبهه ناشی از ندانستن حکم شرع نیست. ما میدونیم شراب حرامه و میدونیم آب چیه؟ حلاله. اما نمیدونیم این آبی که الان جلومون تو این لیوان هست شراب یا آبه. اگر من شبهه دارم که آیا میتونم این آب رو بخورم، از چه باب شبهه دارم؟ از باب این که نمیدونم این شراب تا حرام باشه یا آب تا حرام نباشه، نمیدونم اینو بخورمش یا نه، از این باب. این میشه شبهه بگید موضوعیه. شبهه حکمیه دوستان اون شبهه ایست که منشأ شبهه و منشأ شک ما خود حکم شارعه. یعنی نمیدونیم شارع مقدس چه حکمی کرده. اگر شما یه معامله ای دارید، نمیدونید شارع مقدس این معامله را لازم میداند یا شارع مقدس این معامله رو جائز میداند، این میشه شبهه حکمیه. هر جا شما یه همچی شبهه‌ای داشتید که شبهه حکمیه است، جای این عمومات هست. عمومات میگه اوفو بالعقود، اینم عقده ولو شما نمیدونید لازمه یا جایز، اما اوفو بالعقود بهت میگه چیه؟ لازمه. پس تو شبهات حکمیه این عمومات جاری است. یه جای دیگه هم دوستان این عرض کنم خدمت شما، عمومات جاری است، یعنی میاد و ما میتونیم از عمومات استفاده کنیم. اونجا کجاست؟ ایشون میفرماید اگر در جایی، دقت کنید، اگر در جایی ما شک بکنیم که مصداقی از عقد خارجی آیا از مصادیق عقد لازم است یا از مصادیق عقد جائز. عقد لازم رو میشناسیم، ما عقد جائز رو هم میشناسیم، میدونیم بی مثلا لازمه و میدانیم، کمکم کنید، هبه چیه؟ جائزه، اینو میدونیم. اما این عقدی که من و شما با هم انجام دادیم، نمیدونیم به نحو بی انجام دادیم تا لازم باشه، کمکم کنید، یا به نحو هبه انجام دادیم تا جائز باشه. من و شما شک داریم، یادمون رفته، و الا این که بی لازم روشن، این که هبه جائز است کمکم کنید روشن، اما نمیدونیم این بی که در خارج واقع شد آیا بی بود تا لازم باشه یا هبه بود تا جائز باشه. یعنی مصداق این بی که ما در خارج انجام دادیم، آیا این مصداق است برای بی که عمومات شاملش میشه، یا مصداق است برای عرض کنم هبه که جزء موارد خاص و استثناء شده از اون عموماته. در واقع این مصداق مصداق عام است یا مصداق خاصه من نمیدونم. ایشون میفرماد در اینجا به یک شرط مرجعمون همون عموماته، یعنی اگر یک مبنا رو قبول بکنیم باز باید به همون عمومات اوفو بالعقود احل الله البیع و امثال اینها مراجعه کنیم. درست شد؟ اون مبنا چیه؟ اون مبنا اینه که ما بپذیریم تمسک به عام در شبهه مصداقیه جائزه. ببینید آقا، هر وقت شما یه عام می‌دارید، یه خاصی هم دارید، بعد یه مصداقی رو نمیدونید این مصداق مصداق عام است، کمکم کنید، یا مصداق خاصه، آیا من توی مصداق مشکوک میتونم تمسک به عام بکنم تو شبهه مصداقیه؟ یعنی شبههی که شبهه مصداقیه است، شبهه عرض کنم خدمت شما حکمیه نیست، تو شبهه مصداقیه من میتونم تمسک به عام بکنم، بگم عمومات اوفو بالعقود شامل این مورد میشود؟ آیا میتونم تمسک به عام بکنم؟ اگر این مبنا رو در جای خودش پذیرفتیم در ما نهنفی، تو این مورد دوم هم میتوانیم به عمومات مراجعه کنیم. من نمیدونم عقدی که انجام دادم بیع یا هبه، به عمومات مراجعه میکنم، میگم لازمه، چون عموم عقد لازمه الا ما خرج به دلیل دیگه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه را که جائز دونستیم، طبیعتاً باید به این عمومات عرض کنم تمسک بکنم. اما اگر کسی دوستان مثل بسیاری از متأخرین تمسک به عام در شبهات مصداقیه رو نپذیرفت، در این صورت عمومات کاری ازش بر نمیاد، یعنی ما نمیتوانیم به عمومات مراجعه کنیم، بگیم این مصداق معامله‌ای که من و شما با هم انجام دادیم که نمیدانیم بیع است یا هبه است، اصالت العموم را از عمومات استفاده کنیم و بگیم این عرض کنم لازمه. اینجا اگر ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو نپذیرفتیم و جائز ندانستیم، نمیتونیم به عمومات استفاده از عمومات استفاده کنیم. پس چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد عمومات که از دست ما گرفته شد، باید بریم سراغ، کمکم کنید، استصحاب. حالا اون سوالی که دوستان تو این چند روز ممکنه تو ذهن بعضیا بوده حل بشه، اون سوال چیه؟ با وجود 8 تا از عمومات چرا اینقدر جناب شیخ در استصحاب بحث کرد؟ سعی کرد استصحاب رو به کرسی بنشونه. دیروز اشکال استصحاب حاکم رو مرتفعش کرد، گفت نخیر استصحاب جاریه. خب ما به استصحاب چه نیاز داریم با وجود اون عمومات؟ استصحاب به درد اینجاها میخوره که اگر در موردی ما نتوانستیم از عمومات، کمکم کنید، استفاده کنیم، استصحاب به عنوان زاپاس به درد ما بخوره. حالا الان تو این مورد خاص ما نتوانستیم از عمومات اصالت اللزوم رو استفاده کنیم، تو این مورد باید بریم سراغ استصحاب بقاء اثر ملکیت یا استصحاب عدم زوال اون اثر ملکیت به مجرد فسخ یک جانبه یکی از طرفین. استصحابم که ما گفتیم جاریه، این مال وقتی است که دوستان اصل موضوعی وجود نداشته باشه، و الا اگر اصل موضوعی، اصل موضوعی یعنی چی؟ یعنی اصلی که در ناحیه موضوع جاری می شود. حالا الان مثال میزنم روشن میشه. اگر اصلی که در ناحیه موضوع جاری می شود که بتونه این شک ما رو برطرف بکنه، اگر یه همچه اصل موضوعی وجود نداشته باشه، اون استصحاب کار خودشو می کنه. و الا دوستان اگر اصل موضوعی وجود داشته باشه، اون استصحاب هم به درد نمی خوره. مثل کجا اصل موضوعی وجود داشته باشه؟ ببینید دوستان، گاهی اصل موضوعی جواز عقد رو برای ما ثابت میکنه و ما نمیتونیم به استصحاب تمسک بکنیم و لزوم رو استفاده بکنیم. اون اصل موضوعی چیه؟ فرض بکنید شما یه چیزی رو مجاناً دادید به یه کسی، نمیدونید این دادن این کالا به این شخص هبه بوده یا صدقه. آقایون فرق هبه و صدقه چیه؟ فرق هبه و صدقه این است که در هبه قصد قربت شرط نیست. شما میتونید کادویی که میبرید، هبه‌ای که به کسی میدید، قصد غربت نکنید. البته قصد غربت نکنید ثواب هم نمیبرید طبیعتاً ها، اما تحقق هبه منوط به قصد غربت نیست، برخلاف صدقه. صدقه اگر بخواد عنوان صدقه رو پیدا بکنه قصد غربت میخواد. ولذا دوستان هبه جائزه، اما اگر کسی صدقه داد به قصد غربت نمیتونه پس بگیره، لازمه. حالا شما یه چیزی رو به یه کسی دادید، نمیدونید هبه بود یا صدقه. ایشون میفرماد اگر کسی اصل عدم قصد قربت رو جاری دانست، حکم میشه به این که اینی که داده چیه؟ هبه است. اصل عدم قصد قربت، اگر کسی این اصل رو جاری دانست، خب طبیعتاً اصل عدم قصد قربت تو دوران امر بین هبه و صدقه هبه بودن رو جائز میکنه، هبه بودن رو ثابت میکنه. هبه که شد جائز میشه دیگه، اون استصحاب مثبت لزوم، اون استصحابی که میخواستیم ازش لزوم رو نتیجه بگیریم، اونجا جاری نیست. چرا؟ چون اصل موضوعی اینجا عرض کنم جاری شد و حکم ما رو معلوم کرد، جواز رو ثابت کرد. خب این عرض کنم تا اینجا، این یه پاراگراف رو بخونیم تا بعد برسیم به پاراگراف بعدی. نگاه کنید، ثم ان ما ذکرنا من العمومات المثبت لاصاله اللزوم، عموماتی که مثبت اصالت اللزوم بود و ما ذکرش کردیم، صفحه 17 تا 22، 5 6 صفحه ما اون عمومات رو بیان کردیم. اون عمومات انما هو فی الشک فی حکم الشارع باللزوم، یعنی تو شبهات کمکم کنید حکمیه جاری میشه، تو شبهات موضوعیه و مصداقیه با شرطی یه وقتایی جاری میشه. مثل کجا؟ و یجری، جاری میشود این عمومات اصالت اللزوم کجا؟ ایزن فی ما ازا شک کفی عقد خارجی. من نمیدانم این عقد خارجی انه من مصادیق العقد لازم، آیا مصداق بیع که لازم باشه اول جائز، یا مصداق هبه است که بگو جائز باشه. اگر من شک کردم که عقدی که با این آقا انجام دادم بیع بوده یا هبه بوده، و حال اینکه میدونم بیع لازمه و حال اینکه میدونم هبه جائزه، یعنی حکم شرعی را بگو میدانم، گیر تو کار خودمونه که نمیدونم هبه انجام دادم یا بیع انجام دادم. البته دوستان اینجا جاری میشه به یک شرط، بنا ان الا ان المرجع فی الفرد المردد بین عنوانه العام و المخصص الى العموم. آقایون این عبارت یک سطری که خوندم چی میخواد بگه؟ یعنی بنابر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه، یعنی بنابر این که مرجع ما به عموم باشد، این علل عموم خبر عن است، مرجع ما به عموم باشد تو کجا؟ در فرد مردد. فرد مردد یعنی اونجایی که شبهه مصداقیه دارم بین دو عنوان عام و خاص، یعنی نمیدونم این مورد مردد من بگو مصداق عام است یا مصداق خاص. وقتی نمیدونم، اگر ما مرجع رو عموم دونستیم یعنی چی؟ یعنی گفتیم تمسک به عام در شبهات مصداقیه جائزه، خب تمامه. این عرض کنم میشه به اون عمومات مراجعه کرد. و اما بناءً علی خلاف ذلک، اما اگر این مبنا رو نپذیرفتیم، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو قبول نکردیم، اگر قبول نکردیم فالواجب الرجوع عند الشک فی اللزوم الی الاصل. این اصل یعنی همون استصحابی که تا به حال بحثش رو میکردیم. اینجا لازم ما رجوع کنیم عند الشک در لزوم، وقتی شک در لزوم داریم، به استصحاب. به چه معنا؟ به معنا استصحاب الاثر یا استصحاب عدم زوال اثر به مجرد فسخ یکی از متعاقدین. تازه آقایون این استصحابم وقتی به درد ما میخوره که اصل موضوعی مثبت جواز نباشه، و لذا میگه الا ان یکون هنا اصل موضوعی یثبت العقد الجائز، مگر اینکه یه اصل موضوعی بیاد، یه استصحاب موضوعی مثلا بیاد که عقد جائز رو برای ما اثبات بکنه. کما اذا شک فی ان الواقع هبتون، که هبه دوستان قصد قربت داره شرط نیست، کمکم کنید و جائزه. او صدقتون که صدقه قصد قربت در شرطه و لازمه. فان الاصل عدم قصد القربت، اگر اصل عدم قصد قربت رو کسی پذیرفت فیحکم بالهبه الجائزه، اصل عدم قصد قربت هبه بودن رو و جائز بودن رو ثابت میکنه. وقتی هبه بودن و جائز بودن ثابت شد با این اصل موضوعی، یعنی اصلی که جاری شده در ناحیه موضوع، طبیعتا دیگه نوبت به اون استصحابی که بخواد لزوم رو ثابت کنه نمیرسه. خب تا اینجا دوستان عرض کنم خدمت شما بحثمون تمام شد. یه بحث دیگری رو عرض کنم ایشون ذکر میکنه و اون این که دقت کنید، ما استصحاب بقای اثر عقد، استصحاب عرض کنم عدم زوال اون اثر رو که عرض کردیم در اثبات صفت لزوم، این استصحابی که عرض کردیم ایشون میفرماید نافع است، یعنی باعث میشه که ما بگیم عقد لازمه. اما حواستون باشه این استصحابه و اصول عملیه دوستان مثبتاتش حجت نیست. یعنی ما با این استصحاب، بر فرض که استصحاب جاری بشه و اون اصل موضوعی رو نداشته باشیم، میتونیم لزوم رو ثابت کنیم و آثار شرعیه لزوم رو هم میتونیم برش بار بکنیم، اما مثبتاتش حجت نیست. یعنی چی مثبتاتش حجت نیست؟ مثلا تو همون مثالی که عرض کردیم که نمیدانم عقدی که انجام شده در خارج کمکم کنید بیع است یا هبه، نمیدونم بیع یا هبه، استصحاب بقاء اثر میکنم، استصحاب بقاء اثر میکنم و میگم این عقد چیه؟ لازمه. شما هر اثری خود لزوم داره بار کن، اما نمیتونی بگی حالا که لازمه پس بیعه. ببینید امر دائر بین چی و چی بود؟ کمکم کنید دوستان بس جلو بره. امر دائر بین چی و چی بود؟ بیع و هبه. من استصحاب بقاء اثر کردم، استصحاب بقاء اثر ثابت کرد که اون اثر ملکیت ولو فسخ هم انجام بشه، فسخ یک جانبه توسط یک طرف، اون اثر هنوز باقیست، ملکیت هنوز باقیست. خب قبول، استصحاب میگه ملکیت هنوز باقیست و این معناش لزوم بود دیگه، اما این ثابت نمیکنه که پس عقدی که من و شما انجام دادیم حتما بی بوده. بعد بگیم خب حالا که بی شد آثار بی بودن رو هم ثابت کنیم. نه، آثار بی بودن چیه دوستان؟ آثار بی بودن این است که اگر بی بوده، شما هم که بی انجام دادی و این عقد لازمه، باید عوض شو به من بدی دیگه. بیع بلا عوض که نداریم که. به محض این که شما استصحاب کردی، گفتی آقا این فسخ فایده نداره، ملکیت شما نسبت به مثلا اون کتاب سر جای خودش هست، من میگم خب عیبی نداره، فسخ منو قبول نکردید، استصحاب بقاء اثر کردید، ملکیت برای شما هنوز باقی است، اما خب دو درهم شما من بده. شما اگه بگید دادم، باید تو دادگاه ثابت کنی که پولشو به من دادی، اگه نتونی ثابت کنی دو درهم باید به من بدی. متوجه شدی؟ ایشون میفهمد اینا دیگه جاری نیستا. یعنی ما نمیتوانیم به واسطه استصحاب بقاء اثر بگو بی بودن رو ثابت کنیم که بعد بگیم حالا که بی شد پس اون آثارش میاد، آثار بی بودن، که یکی از آثار بی بودن همینه که من عوضش رو بتونم از شما بگیرم. نه خیر، اتفاقا حکم به براءت ذمه میشود که از آثار هبه است، به دلیل اصل براءت ذمه یا استصحاب عدم اشتغال ذمه، ولذا من نمیتوانم با این استصحاب بقاء اثر عوضش رو از شما مثلا مطالبه کنم. یه نمونه دیگه و یه مثال دیگه هم میزنه، اون مثال دیگه اینه، حالا یه اثرش تو این عوض بود، یه اثر دیگه و یه مثال دیگری که ایشون میزنه اینه که اگر دوستان عقد، دقت کنید، اگر عقد به هر دلیل معلوم شد که فاسد بوده، من و شما یه عقدی رو خوندیم، به هر دلیل بعدن معلوم شد که این عقد فاسد بوده و ما شک کردیم در زمان، اگر اون عقد بیع باشه دوستان، زمان داره فاسدش یا نه؟ کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده. عقد اگر بی باشد صحیحش یزمن، کمکم کنید، پس فاسدش هم یزمن. اما اگر عقد هبه باشه چی؟ اگر عقد ما هبه باشه، هبه صحیحش زمان نداره، فاسدش هم زمان نداره. لذا اگر شما هبه صحیحی به من کردید، یه سیب دادید، گفتید آقا این هبه به شما، منم سیب رو خوردم، تمام شد، زمان داره یا نداره؟ صحیحش زمان نداره، فاسدش هم زمان نداره. لذا عقد اگه فاسدم در بیاد، من سیب رو خورده باشم، شما نمیتونی بگید چون عقد فاسد بوده سیب رو به من برگردون. بی صحیحش زمان داره، پس فاسدش هم زمان داره. هبه صحیحش زمان نداره، پس فاسدش هم زمان نداره. حالا اگر دوستان همین عقدی که ما شک داریم بی بود یا هبه بود، استصحاب بقاء اثر کردیم، قرار شد آثار لزوم بار بشه، اما آثار بی بودن بار نمیشه، آثار هبه بودن بار نمیشه. ما فقط استصحاب بقاء اثر کردیم، آثار خودشو بار میکنه، اصل مثبت که نیست که. ولذا دوستان ایشون میفرماید که اگر ما شک کنیم در زمان، نمیتونیم بگیم به جهت استصحاب بقاء آثار لزوم ثابت شد، بعد از لزوم نتیجه بگیریم که پس بی بودن هم ثابته، و بعد از بی بودن بخوایم زمان عقد فاسد رو نتیجه بگیریم. نه خیر، ما نمیتونیم از این طریق زمان رو ثابت کنیم. پس چه کار کنیم؟ میگه جدای از اصل لزوم که به استصحاب ثابت شد، باید ببینیم در مورد شک در زمان قاعده به ما چی میگه، از اون قاعده استفاده کنیم، هرچی قاعده گفت. حالا قاعده چیه؟ چون از طریق این استصحاب نتونستیم بی بودن رو ثابت کنیم و از طریق ثبوت بی بودن زمان رو ثابت کنیم، زمان رو از کجا باید ثابت کنیم؟ ایشون میره سراغ این که بگه این زمان رو ما باید از کجا ثابت کنیم. یادتون باشه دوستان در قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده، اونجا ایشون یه بحثی رو مطرح کرد، دقت کنید، گفت این قاعده مبناش یکی از دو چیزه. این حالا مراجعه کنید اونجا خواهید دید تو بحث قاعده ما یزمن به صحیح یزمن به فاسده. ببینید بعضیا گفتن مبنای ما، دلیل ما برای زمان، قاعده علل یده ما اخذت حتی تعدی است. یعنی قاعده علل ید، قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، میگه معامله‌ای که شما انجام میدی فاسدش چی داره؟ زمان داره. چرا؟ چون شما مال این آقا رو گرفتی، علل ید هم میگه وقتی مالش رو گرفتی علل یده ما اخذت حتی تعدی. قاعده علالیت زمان رو ثابت میکنه. اگر مبنامون این شد در عقود فاسده، در ما نحنفی به قاعده علالیت حکم به زمان میکنیم در جایی که شک داریم که این بیع است یا هبه، نمیدونیم بیع یا هبه، لذا حکم به زمان میکنیم به خاطر قاعده علالیت. استصحاب دوستان بیع بودن رو ثابت نکرد که از طریق بیع بودن ما بتونیم زمان رو ثابت کنیم، نه نه، به خاطر اینکه مبنای ما برای زمان قاعده علالیت بود، قاعده علالیت هم در ما نحنفی جاری می شود، روی این حساب گفتیم زمان داره. اما اگر یک کسی گفت نخیر آقا، دلیل ما برای زمان عقود فاسده، کمکم کنید، قاعده علالیت نیست، قاعده چیه؟ اقدامه. قاعده اقدام چی میگه؟ قاعده اقدام میگه آقا تو خودت اقدام کردی بر زمان، حالا هم باید کسی که خربوزه میشینه میخوره پالرزش هم بشینه. شما چون خودت اقدام بر زمان کردی، پس حالا هم که فاسد در اومده و این تلف شده باید زمانشو بچشی. اگر دوستان دلیل ما قاعده اقدام باشه، ایشون میفرماد در ما نحنفی شما نمیتونید عرض کنم به راحتی این زمان رو ثابت کنید. چرا؟ چون چه بسا این عقد هبه بوده و در هبه دوستان شخص بگو اقدام بر زمان نکرده. آقایون وقتی شما سیب رو میدید به من هبه میکنید و من سیب رو میخورم، اقدام بر زمان کردم؟ من اقدام بر زمان نکردم که، شما هبه کردی منم سیب رو خوردم، من نخوردم که عوضش رو به شما پس بدم. بله اگر ثابت بود که بیعه، تو بی دوستان شخصی که جنسی رو میخره قاعده اقدام هست، یعنی اقدام بر زمان کرده و کسی که جنسی رو میخره موظفه که پولشو پرداخت بکنه، اقدام بر زمان کرده. اما کسی که دوستان هبه میگیره که اقدام بر زمان نکرده که. لذا دوستان در اینجا که بی بودن و هبه بودن هیچ کدوم ثابت نیست، نمیتونیم اقدام بر زمان رو ثابت کنیم و بگیم چون اقدام بوده پس زمانم هست. دقت میکنید؟ بله، اگر بی بودن ثابت بود اقدام بر زمان هم ثابت بود. در یه جای دیگه هم ایشون میفرماد زمان ثابت نمیشه و اون کجاست؟ اون صورتی است که دوستان ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جائز ندانیم ولو مستند زمان رو قاعده ید بدانیم، علل ید بدانیم. یعنی اگر شما قاعده علل ید رو هم قبول بکنی اما از اون طرف تمسک به عام در شبهه مصداقیه رو جائز ندونی، در این صورت هم دوستان زمان ثابت نمیشه. چرا زمان ثابت نمیشه؟ خوب دقت کنید عرضم رو. علتش این است که ما الان شک داریم که مصداق خارجی معامله‌ای که من و شما انجام دادیم هبس یا بیعه، و چون نمیدانیم هبس یا بیعه و میدانیم اگر هبه باشد هبه از عموم قاعده علالیت بگو خارجه، پس ما یه عموم علالیت رو داریم، یه مورد رو داریم که از عموم علالیت چی شده؟ خارج شده هبست. اما نمیدونم الان این مورد من آیا مصداق هبست که خارج از علالیته یا مصداق بیعه که ذیل علالیته. و اگر شما به ما گفتید تمسک به عام در شبهه مصداقیه را قبول ندارید، حتی علالیت هم کاری از دستش بر نمیاد، یعنی علالیت هم نمیتونه زمان رو ثابت بکنه. بحث دوستان یه مقداری پیچیدگی داره ها، دقت میکنید؟ عرائض هم تمام شد، اجازه به من بدید آرام آرام عبارت رو بخونم یه بار دیگه، هم رو عبارت همین عرائض هم رو چکار میکنم؟ تکرار میکنم که انشاءالله بفهمید. نگاه کنید عبارت رو. لکن الاستصحاب المذکور، این استصحابی که گفتیم، استصحابی که میگیم همون استصحاب بقاء اثر ها، استصحاب عدم زوال، این انما ینفع فی اثبات صفت لزوم، این فقط لزوم رو برای شما ثابت میکنه. و اما تعیین العقد، حالا که لازم شد پس بگیم این هبه نیست و بیعه، اینو دیگه ثابت نمیکنه. و اما تعیین العقد لازم، یعنی بیع تو مثال ما، که بعد بخواید عقد لازم رو که تعیینش کردید کمکم کنید آثارش رو بار کنید، حتی یترتب علیه آثار العقد لازم کما اذا ارید تعیین البیع عند الشک فیه و فی الهبه فلا. این فلا یعنی تعیین عقد لازم ثابت نمیشه، یعنی بیع بودن ثابت نمیشه که بخواید آثارش رو بار کنید. میگیم خب حالا بی بودن ثابت نمیشه پس چه کار کنیم؟ میگه بل یرجع فی اثر کل عقد الا ما یقتضیه الاصل بالنسبه الی، تو هر موردی تو اثر هر عقدی باید به اون چه اقتضا میکند آن را اصل نسبت به خصوص اون عقد مراجعه کنیم. مثلا فاذا شک فی اشتغال الذمه بالعوض، این یه مثال دوستان. آقایون من نمیدانم این، دقت کنید، من نمیدانم این بی این معامله بی بود یا هبه بود، استصحاب بقا اثر رو بار کردم گفتم این عقد چیه؟ لازمه، اما بی بودن ثابت نشد، بی بودن و هبه بودن برای ما ثابت نشد. الان شک میکنم حالا که عقد لازم شد عوضش رو حاکم میتونه از این آقای بایه بگیره بده به آقای، چون آخه ممکنه مشتری بگه خب حالا اگر شما میگی بیعه و لازمه پس شما باید عوضش رو به من بدی دیگه، آیا میتونیم به عهده آقای بایه بگذاریم اون عوض رو، بگیم حالا که بیع شد تو باید عوض شو پرداخت بکنی؟ ایشون میگه نخیر. فاذا شک فی اشتغال الذمه بالعوض، عوض دوستان یعنی عوض اون چه به عنوان بیع یا هبه دریافت کرده، ایشون میفرماد اگر شک کردیم حکم بالبراءه، حکم به براءت ذمه میشود. شما نمیتونی بگی بیع بودن که ثابت شد عوض هم ثابت میشه، چون اون عوض بودن آثار بی بودن که ثابت نشد، که حکم بالبراءه التي هي من آثار الهبه. از اون طرف میگیم عقد لازمه، از اون طرف هم میگیم عوض بگو لازم نیست پرداخت بکنه. و اذا شکف زمان. البته دوستان این مال وقتی است که خود طرف اعتراف نکنه که من عوضش رو بدهکارم، اگه خودش بگه من عوض رو بدهکارم که کار تمامه، که دقت میکنید تو فرض شک داریم میگیم، تو فرضی که یک طرف قبول نکرده. مثال دوم، و اذا شکف زمان مع فساد العقد حکم به زمان. آقایون اگر ما شک در زمان کردیم با وجود فساد عقد، یعنی اگر عقدمون به هر دلیل فاسد بود، حالا نمیدونیم این عقد فاسد آیا زمان دارد یا ندارد. زمان داره یعنی اون جنس تلف شده، عقدم فاسده. حالا عقد فاسدی که اون جنسش تلف شده، آیا ضامن طرف عوضش رو پرداخت بکنه یا نه؟ ایشون میگه حکم به زمان، نه به خاطره بگو بی بودن، چون بی بودن که ثابت نشد. پس به خاطر چی؟ لعموم علالیت، به دلیل عموم علالیت، امکان این عموم علالیت المستند فی الزمان بالعقود الفاسده. آقایون ایشون میخواد بگه اگر قاعده کل ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده دلیلش برای ما قاعده علالیت باشه، ان کان این عموم علالیت المستند فی الزمان بالعقود الفاسده، خب اینجا به خاطر همین دلیل عموم علالیت چه کار میکنیم؟ میگیم زمان هست. آقایون ما زمان رو که پذیرفتیم نه به خاطره بگو بی بودن بود، نه بی بودن که ثابت نشد، به خاطر عموم علالیت بود. اما و ان کان المستند دخوله فی زمان العین، آقایون دخوله یعنی اقدامه، دخوله یعنی اقدامه. اگر مستند زمان، اقدام این شخص است در زمان این، یعنی ما بگیم دلیلمون برای قاعده کل ما یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده، کمکم کنید، قاعده اقدامه نه قاعده علالیت. اگر دلیلمون و مستندمون اقدام بود، اینجا دو سطر بعد داره کان الاصل البراءه ایزن، اینجا اصل براءته. یعنی چی اصل براءته؟ یعنی زمان نداره. این یک صورت که زمان نداره. چرا دوستان تو صورتی که قاعده اقدام دلیل ما باشه زمان نداره؟ چون ما نمیدونیم که این بی بوده یا هبه بوده. اگر هبه بوده بگو این اقدام بر زمان نکرده، اقدام بر زمان باید ثابت بشه تا ما بگیم زمان ثابته. اقدام بر زمان چون ثابت نیست، بس زمان هم ثابت نیست. این یک صورت. صورت دوم، او قلنا به ان الخروج الهبه من ذلک العموم مانع عن الرجوع الی، یا قائل بشیم به این که خروج هبه از اون عام. آقایون من ذلک العموم یعنی عموم علالیت. آقایون علالیت ما اخذت حتی تعدی جاریس الا در مثل هبه و امثال هبه. چرا؟ چون هبه دوستان دیگه قاعده علالیت در موردش جاری نیست. شما نمیتونی بگی به قاعده علالیت این سیبی که من دادم هبه کردم به شما و خوردی به من پس بده، چون علالیت میگه علالیت مؤاخذت حتی تعدی، قطعا هبه از او خارج شده. پس هبه میشه خاص، کمکم کنید، علالیت میشه چی؟ میشه عام. قلنا ما قائل باشیم به این که خروج هبه از اون عموم مانع است از رجوع به عموم. آقایون مانع است از رجوع به عموم یعنی چی؟ یعنی ما تمسک بگید به عام در شبهه مصداقیه رو نپذیریم، بگیم نمیتونیم ما رجوع به عموم بکنیم در شبهه مصداقیه، عرض کنم شبهه مصداقیه که وجود داره. فی محتمل کونه مصداقا له، تو اون موردی که احتمال میدیم که این مورد، این عقدی که انجام شده مصداق باشد برای هبه، چون احتمال میدیم مصداق هبه باشه، احتمال میدیم مصداق بی باشه، تو اینجا نمیتونیم در شبهه مصداقیه تمسک به عام بکنیم. لذا حتی این بعد از او که میگه او قلنا، حتی اگر ما دلیلمون چی باشه؟ دلیل زمان، قاعده علالیت باشه. حتی اگر قاعده علالیت باشه، بر اساس این که ما در شبهه مصداقیه عرض کنم رجوع به عام رو نپذیریم، باز هم زمان ثابت نمیشه. کان الاصل البراءه ایزن. حالا هر چی سوال دارید بپرسید، تو این 10 دقیقه هر چیز سوالم بکنید من جواب میدم که این مطلب روشن بشه، ببینم بس میتونیم ادامه بدیم.
تو تعیین بیع که گفت تعیین نمیکنه، ما اگه شک داشته باشیم بین این عقد جائز و عقد لازم، خب اینجا اگه این پیاده بشه تعیین هم میشه دیگه بالالتزام.
اون تعیین عقلیه دیگه.
خب بالالتزام تعیین میشه.
اصل مثبت یعنی چی؟ یه بار معنا کنه اصل مثبت ببینم، آثار عقلیش بار نمیشه دیگه. اصلا اصل مثبت یعنی همین، یعنی آثار عادی و عقلی رو بار نکن، ولو آثار عقلیه، ما که نگفتیم عقلی نیست. شما داری حکم عقلی رو میگی، ما که حکم عقلی رو نفی نکردیم که شما یه داری توضیح میدی. حکم عقلی شما رو ما پذیرفتیم، عقلی هست اما اثرش بار نمیشه. استصحاب مثبتاتش حجت، اگر شما جای خودش تو اصول ثابت کردیم مثبتات اصول عملی حجت، خب این بحث برای شما نیست، این مال اون کسیه که قبول کرده که مثبتات اصول عملی حجت نیست دیگه. آره دیگه آره دیگه، وقتی این دومی رو گفتیم معناش این است که با این مبنا و علالیت هم به درد نمیخوره. دوستان بزرگوار دقت کنید، ما به حمد الله دو تا مقدمه رو داشتیم از ابتداء بحث خیارات، این دو تا مقدمه تمام شد. دو تا مقدمه چی بود؟ یه بار یادآوری کنید. یک مقدمه معنای خیار بود، یک مقدمه هم اصل اولیه تأسیس اصل کردیم. نهایتا ایشون اصالت اللزوم رو پذیرفت، حالا با همه بیانهایی که داشت. از اینجا دوستان ما وارد خیارات میخواییم بشیم. اول بحث خیارات من عرض کردم دوستان مجموعاً مرحوم شیخ انصاری بگید 7 مورد از خیارات رو به محل بحث میگذاره، 7 مورد از خیارات رو محل بحث قرار میده. البته ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما اقسام خیار خیلی بیشتر از این 7 تاییست که ما عرض میکنیم، حتی از اون موارد 14 گانه ای که لمعه هم ذکر کرده چه بسا بگیم بیشتره، اما عموم فقها همین 7 مورد رو ذکر کردن و ایشون معتقد است موارد دیگر غیر از این 7 مورد نیاز به بیان عنوان مستقل ندارن، چون احکامشون مثل همین هست. یعنی اگه ما 7 مورد رو بحث بکنیم بقیه هم بگید تکلیفش معلوم میشه، لذا ایشون میفرماد ما همین 7 تا رو بیشتر ذکر نمی کنیم. فی اقسام الخیار رهیه کثیرتون، خیارات دوستان زیاده، الا ان اکثرها متفرقه، بیشتر این خیاراتی که گفتیم زیاده ها در لابلای کتب فقهی و ابواب فقهی متفرقه، اما اون چیزی که تو باب خیارات جمع شده و المجتمع منها فی کل کتابن 7، البته این کل کتابن که ایشون میگه 7 میخواد بگه همه این 7 رو ذکر کردن، نمیخواد بگه کسی بیشتر از این ذکر نکرده، چون خود لومه رو خودش میگه 14 تا ذکر کرده، میگه اونی که تو همه کتاب ها اومده این 7 تاست، این تو همه جا اومده. گرچه همینم هم درست نیست دوستان، بعضیا 5 تا گفتن، بعضیا 6 تا گفتن، 5 تا و 6 تا هم داریم، لذا همین مقدارم که ما بگیم این 7 تا همه جا ذکر شده، بله تو قالب کتاب ها راست میگه، درست میگه این 7 تا ذکر شده. و قد انهاها، به نهایت رسونده این موارد رو، این اقسام خیار رو، بعضهم الى ازیت من ذلک، بیش از این 7 تا، حتی ان المذکور فی اللمعه مجتمعا 14، در لمعه یک جا تو باب خیارات 14 مورد رو ذکر کرده، تازه همین 14 مورد هم کامل نیست، مع عدم ذکر هیل بعضها، با اینکه باز هم لمعه بعضیشون ذکر نکرده. و نحنو، ما چه کار میکنیم؟ نحنو نقتفی، نقتفی دوستان یعنی بر میگزینیم، ترجیح میدهیم اثر المقتصر علی السبعه، ما بر میگزینیم اثر اون کسی رو که اکتفاء بر 7 مورد کرده، مثل مرحوم محقق و مثل مرحوم علامه. البته این محقق دوستان از همون کسانی است که 7 تا ذکر نکرده، 5 تا ذکر کرده، این محققی که ایشون میگه 5 تا بیشتر نیاورده، ببینید آدرسی که پاورقی داده، تو خود پاورقیتون هم داره، لأن ما اداها لا یستحق عنوانا مستقلا، چون ما ادای این 7 مورد نیاز به عنوان مستقل نداره، از لیس له احکام مغایرت لسائر انواع خیار، چون احکامش متفاوت با سایر انواع خیار نیست، فنقول و بالله التوفیق الاول فی خیار المجلس. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. من فردا آقایون